خلاص کردم
کاملا معلومه که مال چربی اضافتون گلی من.
بله راستش آقای دکتر، من حاضرم جونم و فدای بازن آقام کنم، خیلی دوستش دارم اصلا.
نه دیگه نه دیگه، دیگه مال چربی اضافی نیست.
پس مال چیه؟
شما احتمالا مشکل روانی دارید. میندیزم بریم پیش یه روان پزشک. برو جانم برو جانم برو بخواده بخواده
من نمیدونم چمه. آب میخورم چاق میشم، هوا میخورم چاق میشم، قسم میخورم چاق میشم. بابا یکی به من بگه من چمه.
دل ما کو دکتر و درمان زین فرم تنم ترسم بدنم هرگز نشه درمان. غذا کم میخورم حتی آب میخورم وزنم میره بالا. شدم نگران چه کنم که بشم باز خوش قد و بالا. چاقی دلم و شکسته، دست و پاهام و بسته، در خوردم نوشیدم وقت رو باز نوشیدم. دکتر دست من بر دامان تو، قربان دارو و درمان تو، چکیدو اینجوری پن نشم روی سیدو. چاقی دلم و شکسته، دست و پاهام و بسته، در خودم نوشیدم وقت باز نوشیدم.
یعنی سفری کن به حوالی دلم، شاید از جانب من خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد. سپاس که امروز هم خط خاطره رو شنیدین. تا روز دیگه، خالق مهربانی یار و یاورتون.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشترم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟ همراه برنامه رادیو سبا هستید. پیشنهاد میکنیم که همچنان شنونده این موج و ردیف باشید. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
جدی نگیری؟
همو بی خود میگه جدی میگیری.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امروز هم در خدمت استاد دوزاری هستیم و میخوام سؤالی که مدت هاست مغز من رو به خودش مشغول کرده از محضر ایشون بپرسم، تا ایشون با همون مهارت و تبحر همیشگی دوزاری بنده رو بندازن. استاد واقعا به نظر شما ببینید، شنیدین استاد، همین مشکل امروز من همین وانتی های دوره گردن که صبح و زور از مردم سلب آسایش میکنن. اصلا من نمیفهمم این استودیو کاملا از نظر عبور صدا عایقه، بمبم به ترکه صداش اینجا نمیاد. ولی اینقدر صدای بلنگوهای این ضایعاتی به خرا زیاده که
خبره استادی یارو گذاشتی رو سرت، یکم آروم باش، یکم سرصدا که نباید تو رو اینقدر به حب بریزه. شمدوار عزیز بادم خدمت شما سلام عرض میکنم و به خاطر رفتارهای هیجانی این مجری خواب و جبور عذرخواهی میکنم.
ولی استاد صاحب این واند که آلودگی صوتی ایجاد کرده باید معذرت خواهی بکنه. استاد خواهش میکنم امروز دوزاری ما رو درباره رفتار زشت و غیر مسئولانه این دورگردهای بلنگودار بندازیم.
البته من به شما جبور امروزی که با روغن نباتی بزرگ شدی و سلسله اعصاب ضعیفی داری حق میدم اینطوری با شنیدن یه صدای معمولی به هم بریزی. اما خب نباید در این مقوله بی انصاف بود، لازم نیوه پر لیوان را ببینی.
استاد این سر و صدای وانتای دورگرد کجا نیمه پر لیوان داره؟
آروم باش شبور، آروم باش، عرض میکنم. ببینم تو هیچ میدونی فروش ساعت زنگدار تو کشور ما از بقیه کشورهای جهان خیلی پایین تره؟
نه استاد من نمیدونستم، ولی آخه این موضوع چه ربطی داره به وانتای دورگرد؟
باز عجله کرد، باز قوره نشده ممیز شد، باز جفه فرید وسط حرف من، باز رشته کلام من برقته کرد.
استاد شهرمندم ببخشید، بفرمایید، خواهش میکنم.
چون در کشور ما ساعت کاری وانتای دورگرد طوری تنظیم شده که همه مردم رو به حقوقه برای رفتن سر کار بیدار میکنه، خب اینجوریه. تو محله هایی که بیشتر کاربد نشینه این عزیزان حدود ساعت 7 صبح بیان، هم تبلیغ کارشونه میکنن، هم به موقع اهل محل بیدار میکنن که کسی دیر نرسه اداره، آخر بردی هم تأخیرش از حقوقش کسب نشه. تو محله های بازاری نشین 9 صبح بیرن بلنگوار روشن میکنن، تو محله های مدیر عامل و مسئول نشینم ساعت 10:30 صبح. اینطوریه که دیگه کسی برای به موقع بیدار شدن نیازی به خرید ساعت زنگدوز نداره. تو میدونی از همین محل عدم واردات ساعت زنگدوز چین چقدر در سال صرف جوی عرضی میکنی؟
استاد آخه چی بگم؟ شما همیشه یه زوایایی به ماجرا نگاه میکنین که آدم حیرون میمونه. شاید هم از این نظر حق با شما باشه، ولی آخه استاد کله صبح مردم آهن قرازه و کولر پاره و یخچال سوخته از کجا وردارن بیارن بفروشن به این وانتی های پر سر صدا؟
جویده یابده جارم، تو هیچ میدونی خیلی از گنجینه های تاریخی ما چجوری کشف شده؟
خب توسط تیمای باستان شناسی دیگه استاد.
اون عزیزان که بله تلاش میکنن خیلی، ولی بیشتر این کشفیات تاریخی وقتی صورت میگیرد که همین سر صبحی وانتی یه آقایی را از خواب راز بیدار میکنه که آهق و رازه خریداری. خب این آقا برای که وانتی را بفرسته رد کارش را بیافته تو خونه دوباره آهق و رازه بگرده، اما چون پیده نمیکنه بیل بر میداره بیره باغچه خونه ی آپارتمانشونه بیل میذاره، به این امید که از زیر خاک یه چیز فلزی در به داغون پیده کنه و بده به وانتی. وقتی کمی میکنه به چی میرسه؟
استاد به یه گنجینه باستانی.
آفری، حالا دیدی جوینده یابده.
اما استاد به نظر شما این آلودگی صوتی که ایجاد میکنه در بلند مدت رو مردم اثر منفی نداره؟
آخه اتفاقا در دراز مدت اثرات مثبت هم واسه مردم داره.
چجوری آخه استاد؟
تو پای کردی همین روزایی که هوای تهران و شهرهای بزرگ پاک اعلام میشه به خاطر تلاش کیاست؟
استاد خواهش میکنم نفرمایید به خاطر تلاش های وانتی های بلنگودار.
دقیقا، اصلا تو خودت ریزگرد، تو خودت آلودگی هوا، تو خودت اصلا ذرات معلق.
استاد خواهش میکنم من آبرو دارم جلو در همسایه.
در وصل که مناقصه نیست عزیزم. حالا اگه تو خودت اینایی بودی که گفتم حاضر بودی تو شهری معلق ببودی که همچی آلودگی صوتی داره؟
نه استاد.
آفرین، روزایی هم که میبینی هوا آلوده میشه به خاطر اینه که امثال تو زنگ زدن از این وارتی های بلنگودار شکایت کردن و شهرداری هم بلنگوش رو توقیف کرده. والا تا برن یه بلنگوی جدید بخرن و از نظر روحی دل و دماغ دواد زدن پیده بکنن خودش یه کمی زبان میبره و تو اون زبانم آلودگی هوا نبودارش میکسبه به تاق.
حالا استاد نمیشه این عزیزان یه جور دیگه کارشون رو تبلیغ بکنن؟ ولی استاد به نظر من شما نمیتونین برای این وانتی های دورگرد بیشتر از این توجیه جفت و جور بکنین.
اگه ثابت کردم اینا میتونن حتی باعث ارزاوری برای کشور بشن وقت چی؟
ارزاوری؟ مگه میشه استاد؟
بله. تازه اگه حرف تو رو قبول کنیم که این وارتی های ملکودار فقط آلودگی صوتی ایجاد میکنن میتونیم این فرصت مطالعاتی بی نظیر رو به دانشمندان خارجی بفروشیم.
یعنی ازشون پول بگیریم بیان اثرات آلودگی صوتی رو در یک محیط واقعی بررسی کنن؟
البته این خارجی ها واسه خیلی چیزای علکی پول میدن. خب این هم روش
افتاد استاد، دوزاری بنده افتاد. واقعا من فرصت‌های شغلی، ارزاوری، قدرت تبلیغاتی و خلاصه خیلی چیزهای دیگر رو در مورد وانتی‌های بلنگودار نادیده می‌گرفتم.
آفرین پسر خوب. حالا زود خداحافظی کن با شنوندگان عزیز. با باز برم خوره کوار دارم.
چشم استاد. شنوندگان عزیز تا سر دادن دوزاری دیگر بدرود.
بعدم خداحافظی می‌کنم. بخیش. کم کن زودتر جمع و برم خوره من اولی بار یه چورتی در آرامش بذارم.
مگه کم بوده خواب دارین استاد؟
ولی که دارم. اگه این والت های بلنگودار میذارن آدم استراحت بکنه.
اما استاد الان شما کلی دلیل و منطق آوردین که
نباشتر. ولی میدونم من یه معامله کوچولو باشو کردم، قرار شد تو برنامه یه جوری کارشون مثبت جلوه بدم اونا دیگه وقت بی وقت تو کوچه ما نیاد داده بیداد کنم.
استاد جدن که این حرکت شما بسیار حرکت زشت و غیر اخلاقی بود که
واکت باش ببینم چیه پشت خط. الو؟ بله؟ خدا هستم استاد دوزاری هم. بله؟ چی؟ داری الان صدای من از رادیو میشنوی؟ همه شیر لو دادم؟ لو دادم نه آقا، برنامه الان تموم شده، با خداحافظی کردیم خیلی وقت پیش. سب کن ببینم بابا جان وجدی جبو
جانم. استاد
الان صدای ما همشدو داره از رادیو پخش میشه.
سب کنیم ببینم. بله استاد، چون چراغ قرمز بالای شیشه اونها روبرو تا فرمان اونجا روشنه، ملاحظه بفرمایید. فکر کنم صدا بردار متوجه نشده که وقت برنامه‌مون تموم شده.
بعد وقت شدم که الو داخل. نه بابا یه اشتباه کوچیک بود، درستش میکنم آقا. نه قطع نکن. نه ای داد، دیدی چی شد؟ مجری خواب.
نه استاد،
بابله به هم خورد که هیچی. گفت فردا کله سحر تو آخر شب از سر تو تای کوچه رو پر وانت میکنه. الان هم رفت واسه خودش و رفقاش آمپلیفایر و بلنگو اضافه بخره. ببینم تو گفتی تو اتاقت جای اضافه داری؟
استاد خواهش میکنم، رد شما رو تا منزل ما بزنن بدبخت شدیم. من تو سنی نیستم که بتونم مثل شما بیخوابی بکشم.
ساکت شو، یالا راه بیو. یه مدت بیام خوره شما تو آبا از آسیاب بیفته. فقط بگم ور آرتروز دارم، نمیتونم رو زمین بخوابم. ور رو تخت میخوابم، تو رو زمین. یالا راه بیو.
استاد صبر کنی رای داده بیداد، شما تو خواب خور رو پف که نمی کنی.
فکر نکنم، زود بشه با دیره با ساعت خواب بگذره بعد خواب میشم.
استاد خواهش میکنم به من رحم کنین. استاد
We'll be right back.
روزها فکر من این هست و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشترم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم؟ همراه برنامه رادیو سبا هستید. پیشنهاد میکنیم که همچنان شنونده این موج و ردیف باشید. موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
برای گلوله و توپ و تو فضایی نمریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مش درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
خدا نکنه حاجی.
با
اینو
همینجوری میگم
بگیره حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگی. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند. اهل شوخی بود، اونم زیاد، حتی خیلی زیاد، اما میدونست با چه کسی و کجا شوخی بکنه و حد و حدود شوخی رو نگه میداشت. با یه کسایی همیشه شوخی داشت و با یه کسایی هم هیچ وقت. سهیل از مستندسازاییه که با محمود رضا در سوریه بود. وقتی برای مراسم تشییع به تبریز اومده بود، شب توی منزل هنرمند بسیجی و عکاس جنگ حاج بهزاد بود. یکی تعریف میکرد محمود رضا شیطنت داشت، اما وقتی غرق کار میشد خیلی جدی میشد. یه بار من کنارش ایستاده بودم، برگشت خیلی با تندی گفت اینا رو از دور بر من ببر کنار، من کار دارم. منم ظاهرا خیلی جدی اما علکی یقه یکی رو گرفتم و کشیدم کنار و باهاش دعوا کردم که کنار بیسته. بعد متوجه شدم یقه محمد آقا کارگردان لبنانی مستند امام روح الله رو گرفتم. محمد رضا گاهی با اهلش به قدری شوخ بود که تا سر کار گذاشتن وحشتناک طرف پیش می رفت. گاهی هم همینطور جدی بود. من به عنوان برادرش هیچ وقت طرف شوخیش قرار نگرفتم. این از چیزاییه که هنوزم یاداوریش منو شرمنده می کنه. محمود رضا با بزرگتر از خودش بسیار مؤدب بود و حق ادب و ادا می کرد. با هم زیاد می خندیدیم. خیلی پیش می اومد که چیزی از اتفاقات کاریش یا مسائل روزمره یا حتی سر کار گذاشتن دوستاش تعریف می کرد و می خندیدیم. اما هیچ وقت نشد من طرف شوخی کوچکی از اون قرار بگیرم. نماز شب خون بودن. کسی که آب خوردن رو بهونه میکرد برای نماز شب خوندن. وقتی بچه ها به نماز شب خونا میگفتن تو رو به خدا اگه برای نماز شب بلند شدین مثل دیشب دست و پای ما رو لگد نکنین، اونا حاشا میکردن و میگفتن من بلند شده بودم آب بخورم، بابا نماز شب کجا بود؟ ما رو چه به این حرفا؟ و بعد در جواب اون میگفتن پس نماز شب آب بدن رو میکشه و ما نمیدونستیم. پس از تموم شدن پاتکای عراقی‌ها و استحکام سنگرها توسط نیروهای خودی، یکی از سرگرمی‌های روزانه بچه‌ها تعقیب و شکار موش‌ها بود. به محض اینکه سر و کله یه موش پیدا می‌شد، چند نفر با اسلحه تعقیبش می‌کردن و براش تیر می‌انداختن که این گلوله‌ها به ندرت به هدف می‌خوردن. یه بار یکی از موش‌ها وارد کیسه خواب یکی از بچه‌ها شده بود و تصادفاً به دام افتاد و خبر دستگیر شدنش به همه سنگرا رسید. هر کدوم از بچه‌ها برای کشتن اون طرحی می‌ریخت. اعدام با تیربار، با نارنجک، با پرت کردن به پایین دره و مثل این چیزا. از منم نظر خواستن. گفتم محاکمش کنین تا من به عنوان وکیل مدافع از موش دفاع کنم. و همینطورم شد. در واقع توی سختی‌های اون دوره بهونه‌ای برای خنده و سرگرمی به وجود اومد. دادگاه تشکیل شد. قاضی و شهود و شکایت کنندگان در جای خودشون قرار گرفتن. متهم رو آوردن. منم در جایگاه دفاع از اون قرار گرفتم. دقیقاً یادمه که در دفاع از اون گفتم موش‌ها وارد منطقه ما نشدن. ما مقصریم که وارد منطقه اونا شدیم. واقعاً هدفم این بود که اونو آزاد کنم. این محاکمه حدود ربع ساعت طول کشید و همه با اسلحه ایستاده بودن تا حکم رو اجرا کنن. اگه بخوام همه خاطره این محاکمه رو و حرفای رد و بدل شده رو بنویسم، یه کتاب طنز میشه. خلاصه بعضی از بچه‌ها متقاعد شدن و حرفای منو قبول کردن و بعضی هم خواستار اعدام اون شدن. چون اوضاع رو بحرانی دیدم، برای فرونشوندن خشم تندروها پیشنهاد کردم اونو رها کنن و اگه تونستن اونو بزنن. قاضی هم قبول کرد و موش رها شد و چند شاکی باقی مونده به تعقیبش راهی بیابونا شد. الله اکبر. سر نماز هم بعضی دست بردار نبودن. به محض اینکه قامت می‌بستی، دستت از دنیا کوتاه می‌شد و نه راه پس داشتی و نه راه پیش. پچ‌پچ کردن‌ها شروع می‌شد. مثلا می‌خواستن طوری حرف بزنن که معصیت هم نکرده باشن و اگه بعد از نماز اعتراض کردی بگن ما که با تو نبودیم. اما مگه می‌شد با اون تیکه‌هایی که می‌اومدن آدم حواسش جمع نماز باشه؟ مثلا یکی می‌گفت
واقعاً وقتی میگن نماز معراج مؤمنه، این نماز میگن ها، نه نماز من تو.
یکی دیگه پی حرفشو میگرفت که
داداش من حاضرم هرچی عملیات رفتم بدم دو رکعت نماز این آقا رو بگیرم.
و سومی میگفت
مگه میشه پسر؟
و از اینجور حرفا. اگه یه تبسمی گوشه لبمون مینشست، بنا میکردن به تفسیر کردن که
داداش ببین ملائکه که دارن قلقلکش میدن ها.
و اینجا بود که دیگه نمیتونستیم جلوی خودمونو بگیریم و لبخند به خنده تبدیل میشد. خصوصا اونجا که میگفتن
من میخوام بدونم مگه ملائکه نامحرم نیستن؟
و خودشون جواب میدادن که
آقا ببینن این ملائکه با دستکش دارن قلقلک میدن.
حاجی توی بیمارستان 17 شهریور بستری بود. یه روز پدرم رفت ملاقاتش. وقتی برگشت گفت
بابا این فرماندهتون عجب مردیه.
گفتم چطور؟ گفت
اصلا اهل این دنیا نیست. اینجا موقتی مونده. مطمئنم که جاش جای دیگه است.
ظاهرا خیلی خوشش اومده بود از حرفای حاجی. پدرمو میگم. بعدش گفت
همین جور که صحبت می کردیم از حوریه یا همون حوریه بهشتی حرف می اون اومد. تو گوش حاجی گفتم خلاص حاج آقا رفتی اون دنیا یکی از این حوریارم برای ما بگیر. اونم خندید و گفت ای به چشم. دیدم به به چه غلیظ گفت ای به چشم. گفتم حاجی شما هم. بعدش حرفی زد که خیلی معنی داشت. بهم گفت من 100 تا حوریه اون دنیا رو به همین زن خودم نمیدم.
به پدرم گفتم حاجی همسرش رو خوب شناخته. قدر همچین زن فداکار و صبوری رو کسی مثل خود حاجی باید بدونه. تو عملیات خیبر ترکش خوردم. پام بد جوری مجروح شد. فرستادنم عقب و از اونجا هم منتقل شدم به مشهد مقدس. چند روز بعد از بیمارستان رفتم خونه. همون روز فهمیدم حاجی 4 روز اومده مرخصی. مطمئن بودم سراغ منم میاد. تو مرخصی ها کارش همین بود. به همه بچه های مجروح و به خانواده شهدا سر میزد. اینا رو میدونستم، ولی نمیدونستم هنوز از گرد راه نرسیده بیاد سراغم. وارد خونه که شدم با یه چهره خندون و بشاش سلام و احوالپرسی کردم. با خنده گفتم شما همش 4 روز مرخصی دارید، باز دوره افتادی خونه بچه‌هایی که توی عملیات زخمی شدن؟ گفت من اصلا به خاطر همین اومدم، کار دیگه‌ای ندارم اینجا. فکر کردم شوخی میکنه. گفتم پس خانواده چی؟ گفت خانواده رو سپردم به امام هشتم علیه السلام. عیالم هم که ماشاءالله مثل شیر ایستاده. گفتم اگه جسارت نباشه شما هم در همین زمینه تکلیفی دارین. توی جاش یکم جا به جا شد. صورتش رو آورد نزدیکتر. راست توی چشمام نگاه کرد و گفت میدونی برادر، یه چیزی برام خیلی عجیبه. گفتم چی؟ گفت من وقتی میام مرخصی تا پا میذارم تو خونه مشکلات شروع میشه. یکی از بچه ها مریض میشه، یکیشون چونش در میره، اون یکی دستش، خلاصه همینطور درد سر پشت درد سر. ولی از خونه که میام بیرون دیگه خبری نیست، همه چی آروم میشه. بعدش یه لبخند ملیحی زد و گفت دیگه طوری شده که همسرم میگه نمیشه شما مرخصی نیای. زدیم زیر خنده. آخر حرفش تکه اصلی رو گفت. گفت اصلا آقا به من ثابت شده که حافظ خانوادم کسی دیگه است، چون وقتی من میام جبهه هیچ مشکلی ندارم. حالا سالها از اون روز میگذره. بعد از شهادتش معنی حرفشو بهتر میفهمم. همسرش توی یه خونه کوچیک و با حقوقی ناچیز 8 تا بچه رو توی دانشگاه و زندگی و تحصیل به سر و سامون رسونده. خدا حاجی رو رحمت کنه. از لطف و عنایت امام هشتم علیه السلام به خانوادش خاطر جمع بود. بعد از یکی از عملیات‌ها که اومد مرخصی، 2 تا جعبه از این جعبه‌های خالی مهمات آورد برای بچه‌ها که دفتر و کتابشون رو بذارن توی اون. گویا زن یکی از همسایه‌ها این جعبه‌ها رو توی دست حاجی دیده بود، فرداش به زن حاجی میگه آقاتون انگار این دفعه دست پر اومدن. منظورشو متوجه نمیشه. منومنی میکنه و به اشاره میگه جعبه‌ها. بعد از اسم جعبه ها صورتش داغ میشه و معنی دست پر رو میفهمه و میگه جعبه ها خالی بودن. اون خانم همسایه گفت از ما دیگه نمیخواد پنهون کنین، ما که غریبه نیستیم، بالاخره حاج آقا هرچی بوده آوردن دیگه. شب که حاجی میاد خونه میبینه خانمش ناراحته. وقتی از ماجرا مطلع میشه با خنده میگه ای بابا، شما که نباید از فکر و خیال یه نفر ناراحت بشی. اگه ما اهل این حرفا بودیم این وصله ها به ما میچسبید. شما بعد از این یه جواب درخور بهش بده، بگو این راه بازه، شوهر من رفته آورده، شما هم برین جبهه و بیارین. برای جبهه رفتن که جلوی کسی رو نگرفتن که، شما برین 100 تا جعبه بیارین.